به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانم رئیس جمهور محترم کشورمون در ادامه سفرهای استانی امروز به استان آذربایجان غربی سفر کردن و قرار هست به طور همزمان پروژه های وزارت نیرو رو در این استان افتتاح کنند. به محض آغاز این مراسم برنامه جهان سیاست رو قصد میکنیم و سخنرانی آقای دکتر روحانی رو به صورت زنده از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. دعوت میکنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. شماره پیامگیر ما 3900. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب از جریان فرسایشی زبان فارسی در کشور. نسخه اصلی نگاهی دارد به آرامش و اقتدار ایران از محافل سیاسی و رسانه‌ای خارجی. با تحلیلگران از کشیده شدن تنش‌های چین امریکا از عرصه تجاری به عرصه نظامی می‌گوید و میکروفون خبرساز از تولید اورانیوم با غنای 3.67% در مرکز نطنز در پاسخ به بدعهدی غربی‌ها خبر می‌دهد.
دریچه
در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار حرکت و پیشرفت جریان شعر انقلاب را امیدوار کننده دانستند و گفتند البته جریان‌های شعری دیگری نیز وجود دارد، اما این جریان شعر انقلاب است که از لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین و صیقل یافتگی الفاظ پیشرفت بسیار خشمگیری داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل بیت علیهم السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام را موجب اعتلاء شعر دانستند و افزودند
ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره. رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستند، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این را.
ایشان تأکید کردند
وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه. وقتی درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودش رو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره.
ایشان با تقبیح استفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانه‌ها خطاب به مسئولان تأکید کردند
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. لکن من از صدا و سیما گله‌مندم به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت، گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینا دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بیخود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
در همین مورد گفتگو میکنم با آقای دکتر سید محمد حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و همینطور وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، که روی خط تلفنی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما.
سلام علیکم.
متشکرم آقای دکتر. زبان فارسی نماد اصلی هویت ایرانیان و معیار کشور، اما طی سالهای اخیر با تهدیداتی مواجه شده که نگرانی محافل علمی و فرهنگی رو به همراه داشته. رهبر معظم انقلاب هم دیروز اشاره کردن که من راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم، چون در جریان عمومی زبان فارسی در حال فرسایشه. شما بفرمایید که عوامل تهدید کننده زبان فارسی چه هستند؟
همواره تأکید دارند بر ترویج زبان صحیح، معیار و صیقل خورده، نه زبان بی‌هویت، زبانی که درش واژه‌های نادرست، فرنگی و خارجی وارد بشه و اون زیبایی زبان فارسی رو تحت شعاع قرار بده. برای این منظورشون معمولاً از شاعران بزرگ ایرانی نام می‌برند که هم جنبه های هنری در شعر اونها تجلی پیدا میکنه، زیبایی ظاهری شعر اونها همگان رو به سوی خود جذب میکنه و هم از محتوا و رسالتی که این شاعران دارن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه اگه زبان فارسی رو از ما بگیرن دیگه هویت از خودمون نخواهیم داشت، چطور میتونیم در حفظ این هویت تلاش کنیم و چرا این هویت در حال از بین رفتن؟
خب ببینید، به هر حال از باز همون دوران مدرسه و ابتدایی تأکید می شده که زبان فارسی رو به خوبی یاد بگیرن بچه‌ها و با حفظ اشعار و ابیات با مضامین عالی کار رو جلو ببرن. الان خب در این فضای مجازی ویژه ما شاهد هستیم که خیلی نکات رعایت نمیشه و کم کم خب داره این آسیب میزنه به زبان فارسی و قوم و ملتی که زبان خودشون رو فراموش بکنند، اینها آماده میشن برای اینکه تابع فرهنگ های دیگه باشند. اصلا استعماری که از کارهایش کرد در کشورهایی که مستعمرش بودند، زبان اونها رو تغییر داد، چه حالا زبانی که مکالمه مردم هست، چه نوشتار اونها هست. و بعد وقتی که زبان تغییر کرد، یعنی هویت یک کشور آسیب میبینه و بعد تسلط و سیطره بر یک ملت راحت تر میشه. از این جهت ما باید این رو مراقبت و دقت بکنیم. یک نکته دیگری هم که علاوه بر زبان حالا مطرح شد، درباره زیبایی های رفتار مردم ایران بود. خب ما اخبار منفی رو زیاد داریم، برجسته میشه، گاهی اوقات بزرگ نمایی میشه، سیاه نمایی میشه و چه بسا اینها نوعی یأس و سرخوردگی ایجاد کنه. ایشون فرمودن که شاعران بیان این زیبایی ها رو هم مطرح کنن، این خوبی ها، نیکی ها، افتخارات ملت ایران، که مصداق اون رو بحث سیل بیان کردن که چه فداکاری، ایثار، گذشت، دلسوزی، نودوستی، احسان و مساعدت رو ما بدیم. این موارد رو هم خب تأکید دارن که در مضمون اشعار تبلور پیدا بکنه و شاعران به این نکات توجه داشته باشن.
خیلی متشکرم. امیدوارم که هر کدوم از ما اهتمام داشته باشیم به تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی خودمون. متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر سید محمد حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و همینطور وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی. شما هم اگر نظری راجع به اهمیت و ضرورت حفظ زبان فارسی، عوامل تهدید کننده اون دارید، به شماره 3900 پیامک بزنید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در این بخش گزارش رو بشنوید در مورد نگاه محافل سیاسی و رسانه‌ای خارجی به آرایش و اقتدار ایران.
چرا ایران آرام است؟ این سوالی است که خبرگزاری اسپوتنیک آن را در مایه گزارشی از اوضاع داخلی ایران کرد و در پاسخ به آن جواب داد:
اگر اتفاقاتی که برای ایران در این سالها رخ داده برای هر کشور دیگری پیش آمده بود، شاهد سقوط شدید بورس و به هم خوردن بازارها و بانکها، خروج سرمایه ها و هرج و مرج بودیم، اما در ایران چنین نبود، چون سیاست های آمریکا دیگر نمیتواند شوک جدید به اقتصاد ایران وارد کند. آیا این به خاطر این
دعوت میکنم شنونده سخنرانی رئیس جمهور کشورمون در مراسم افتتاح همزمان پروژه های وزارت نیرو در استان آذربایجان غربی باشید.
مجدد بکنم از سفری که حدود 6 ماه پیش به آذربایجان غربی و شهرستان خوی داشتیم و استقبال گرم مردم، و من خوشحالم که امروز این پروژه مهم در شهرستان خوی به افتتاح میرسه که موجب آبادانی بیشتر این استان و کشور ایران خواهد بود. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح امام دوم شیعیان حضرت مجتبی علیه السلام، بهره برداری از سد بویلاپوش و همچنین شب آبیاری و زهکشی بویلاپوش رو آغاز بفرمایید. علا برکت الله.
خب در تصاویر هم ملاحظه میکنید که با فرمان ریاست محترم جمهوری این اتفاق مبارک افتاد. به مردم شهرستان خوی هم تبریک میگیم، و اما اجازه بدید تا از شمال استان و شهرستان خوی بریم به مناطق جنوبی تر استان آذربایجان غربی و به پیران شهر بریم. کانال انتقال آب و شبکه آبیاری جلدیان، سد سیلوه، و گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با جناب آقای حاج رسولی ها، مدیر عامل محترم شرکت مدیریت منابع ایران. جناب آقای حاج رسولی ها، سلام عرض می کنم خدمت شما. در حدود 3 تا 4 دقیقه در خدمت شما هستیم. خواهش می کنم که بفرمایید.
رحمان رحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوریت محترم همراه و همه حاضرین در جلسه. خداوند رو شاکریم که از ابتدای سال جاری بار دیگر در چنین روز مبارک ولادت امام حسن مجتبی شاهد حضور حضرت عالی در افتتاح طرح‌های آب و خاک مرزی کشور است. جناب رئیس جمهور، پس از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه و نقشه راه اون در مباحث سازه‌ای و غیر سازه‌ای، نگاه وزارت نیرو در برنامه‌ریزی منابع و مصارف هم به گونه‌ای صورت پذیرفت که از حوزه‌های مجاور در طرح‌های در حال بهره برداری و چه در طرح‌های در حال اجرا این مهم مد نظر قرار بگیرد. بنده هم‌اکنون به دستور وزیر محترم نیرو جناب دکتر اردکانیان در شهرستان پیرانشهر و در محل سد سیلوه در خدمت جمعی از مسئولین محترم شهرستان، نماینده محترم شهرستان، امام جمعه محترم، فرماندار محترم حضور داریم تا بتونیم انشاءالله این دو پروژه بزرگی که در این منطقه امروز انشاءالله به دست مبارک حضرت عالی به بهره برداری خواهد رسید رو تشریح بکنیم. سد سیلوه با ارتفاع 79 متر از نوع خاکی با هسته روسی و طول تاج 731 متر و حجم مخزن 84 میلیون متر مکعب به منظور تنظیم 203 میلیون متر مکعب آب جهت مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و انتقال به دریاچه ارومیه در سال 98 در دولت 11 با هزینه حدود 500 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز در کمتر از 2 سال مخزن این سد الحمدلله پر از آب هست و امروز تعدادی از پروژه های تکمیلی این طرح به شرح زیر وارد مدار بهره برداری می‌گردد. اولین پروژه این طرح شبکه آبیاری زهکشی پیرانشهر هست به وسعت 4680 هکتار که تمامی زیرساخت های این پروژه که 73 کیلومتر لوله گذاری اصلی هست انجام شده و در این سفر 3700 هکتار از شبکه در واقع پیرانشهر وارد مدار بهره برداری میشه. دومین پروژه احداث آبگیر و تونلی به طول بیش از 1 کیلومتر و کانالی به طول 22.5 کیلومتر است که با ظرفیت 16.5 متر مکعب در ثانیه هم تامین آب اراضی جلدیان و سربانی رو انجام میده و هم آب رو به پشت سد چپرآباد جهت در واقع انتقال به دریاچه ارومیه از وظایف این کانال انتقال هست. سومین پروژه اجرای شبکه های آبیاری زهکشی بادین آباد و حاج ابراهیم هست به وسعت 5680 هکتار که در واقع زیرساخت های اصلی این پروژه شامل بندهای انحرافی 5 ایستگاه پمپاژ حدود 90 کیلومتر لوله گذاری به اتمام رسیده و در این سفر 300 هکتار اون آماده بهره برداری خواهد شد. و آخرین پروژه پروژه‌ای هست که از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به اتمام رسیده و انتقال آب از طریق سد چپرآباد و از رودخانه کانیرش به طول 14 کیلومتر در واقع ساماندهی شده و 27.5 کیلومتر رودخانه گدار آب رو به پیکره دریاچه ارومیه در واقع میرسونه که در این سفر رسما مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. جناب آقای رئیس جمهور، همونطور که وزیر محترم هم اشاره کردن، اگر هزینه هایی که در خصوص انتقال پروژه زاب به دریاچه ارومیه رو به اون عدد اضافه بکنیم، بیش از 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این خطه در خصوص این طرح‌ها صورت پذیرفته که با احتساب در واقع هزینه احداث سد سیله 2700 میلیارد تومان اونا به بهره برداری رسیده و 2300 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده نیاز به عنایت و دستور حضرت عالی داره در خصوص پرداخت ما با تفاوت ارز که ما بتونیم تمام شبکه های آبیاری زهکشی که در طرح‌های مرزی غرب و شرق و شمال شرق در واقع سرمایه گذاری شده رو به بهره برداری برسونیم. ضمن این که تنها با 900 میلیارد تومان که اگر از ستاد احیای دریاچه ارومیه کمک بشه، ما میتونیم حدود 600 میلیون متر مکعب آب رو به پیکره سد به پیکره دریاچه ارومیه در واقع اضافه کنیم. من در خاتمه تشکر میکنم از همه عوامل دست اندرکار این پروژه، مشاورین، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و همکاران خودم در شرکت آب منطقه آذربایجان غربی که این پروژه ها رو به نتیجه رسوندن و با کسب اجازه از حضرت عالی فاز اول بهره برداری از شبکه های آبیاری زهکشی طرح سد سیلوه به وسعت 4000 هکتار و کانال انتقال آب جلدیان به دریاچه ارومیه را که مجموعاً هزینه بالغ بر 2131 میلیارد ریال داشته رو مورد بهره برداری قرار متشکرم.
خیلی متشکر جناب آقای مهندس حاج رسولیان و همه عزیزانی که در این پروژه های مهم توسعه آب و خاک فعالیت کردن. پروژه‌ای که الان افتتاح میشه، علاوه بر این که مردم پیانشهر و اشنویه رو خوشحال میکنه و موجب رشد و آبادانی در این مناطق خواهد شد، بخشی از این آب رو به دریاچه ارومیه منتقل میکنه که احیای دریاچه ارومیه یکی از آرزوهای مهم دولت 11 و 12 بوده و امروز ما خوشحالیم که حال دریاچه ارومیه خوبه و بیش از 5 میلیارد متر مکعب در این دریاچه جمع شده، البته 5300، و امیدواریم انشاءالله به اون نقطه مطلوبمون با ادامه طرح‌ها و پروژه‌ها برسیم انشاءالله. به نام خداوند متعال و به برکت ماه عظیم الشأن رمضان المبارک و ایام میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام، بهره‌برداری از پروژه انتقال آب از سد سیلوه به شهرستان‌های نقده، اشنویه و اراضی کشاورزی و همچنین دریاچه ارومیه و شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
خب مبارک باشد افتتاح کانال انتقال آب و شبکه آبیاری جلدیان برای مردم پیرانشهر و مردم استان آذربایجان غربی. کمی جنوبتر بریم و در سردشت برای افتتاح سد سردشت به دستور ریاست محترم جمهوری ابتدا گفتگوی کوتاهی بکنیم با جناب آقای مرادی، مدیر عامل محترم شرکت آب و نیروی ایران. جناب آقای مرادی،
شما شنونده مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های وزارت نیرو هستید در استان آذربایجان غربی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری و هیئت محترم همراه و کلیه حضار ارجمند در جلسه. کسب اجازه از محضر جناب آقای دکتر روحانی از محل سد سردشت، این افتخار را داریم که پس از ارائه گزارش شاهد افتتاح این سد در دومین دور افتتاح طرح‌های توسعه منابع آب و خاک کشور به منظور رفع نیازهای حیاتی هموطنان، ایجاد زمینه‌های اشتغال و تثبیت جمعیت باشیم. سد مخزنی سردشت با حجم 387 میلیون متر مکعب و ارتفاع 112 متر از پیل، یک سد سنگریز با هسته روسی است که قابلیت تنظیم 1006 میلیون متر مکعب آب در سال را دارد. این سد در فاصله 13 کیلومتری شهر سردشت و بر روی رودخانه است با آورد سالانه 1.6 میلیارد متر مکعب قرار گرفته است. تا کنون بالغ بر 11500 میلیارد ریال جهت احداث سد، راه‌های جایگزین و سازه‌های وابسته آن هزینه شده است. عملیات اصلی بدنه سد پس از انحراف آب و به تبع آن احداث فرازبند از سال 93 آغاز گردید. عملیات اصلی احداث سد شامل 3 میلیون و 300 هزار متر مکعب خاکریزی، 300 هزار متر مکعب بتن‌ریزی، احداث 5.5 کیلومتر تونل و نصب 2800 تن کوشش فلزی، ساخت تونل آبرسان نیروگاه در سال 97 به پایان رسید که این نشان دهنده توان فنی اجرایی و حاصل یک کار گروهی 3000 نفره متشکل از عوامل پیمانکار، مشاور، دستگاه نظارت و کارفرماست و جا دارد از زحمات آنها قدردانی نماییم. لازم به ذکر است که 70% این نیروها از نیروهای بومی منطقه بودند. پروژه سردشت علاوه بر موارد فوق شامل احداث حدود 15 کیلومتر جاده جایگزین و پل 368 متری با گذر از روی دریاچه می باشد که این مسیر جاده اصلی جایگزین بین استانهای آذربایجان غربی و کردستان است و شهرهای بانه، مهاباد و سردشت را به هم متصل می کند. از ویژگی های منحصر فرد این پروژه قرار گرفتن شهر سردشت در مجاورت ساحل دریاچه 26 کیلومتری سد می باشد. شهر را در آینده به عنوان یکی از زیباترین شهرهای کشور با جاذبه های توریستی و گردشگری طبیعی بدل خواهد نمود و همکنون مخزن آن کاملا پر می باشد. همونطور که مستحضرید از سیاست های کلی وزارت نیرو، تأمین آب شرب سالم و پایدار شهرها و روستاهای کشور عزیزمان و همچنین افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک و کاهش گازهای گلخانه‌ای می باشد. بر این اساس اهداف اصلی اجرای این طرح، تأمین آب شرب منطقه با ظرفیت 495 لیتر بر ثانیه و احداث نیروگاه برقابی با ظرفیت 150 مگاوات و تولید انرژی متوسط سالیانه به میزان 421 گیگاوات ساعت در سال می باشد که با توجه به فاصله 5 کیلومتری محل نیروگاه و پست 132 کیلوولتی آن با کشور همسایه، امکان و پتانسیل صادرات برق این نیروگاه که تا قبل از پیک امسال وارد مدار خواهد شد فراهم می باشد. همچنین این پروژه قابلیت انتقال 100 میلیون متر مکعب آب را برای توسعه 7800 هکتار زمین کشاورزی را میتواند مهیا سازد. این مهم با عنایت مقام معظم رهبری و دولت تدبیر امید و با مجوز استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و همکاری بانک‌ها، سازمان برنامه بودجه اتفاق افتاد و در حال حاضر پیشرفت بدنه سد و ساقلهای وابسته آن 100% می باشد.
آقای مرادی خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. چون زمانمون محدود هست من با اجازتون وارد صحبتتون شدم، عذرخواهی کنم که اجازه بدید تا به دستور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران شاهد افتتاح سد سردشت باشیم.
خیلی متشکر جناب آقای مهندس مرادی و تشکر از همه عزیزانی که در این طرح‌های بسیار مهم تلاش و زحمت کشیدن و ایثار و فداکاری کردن. به نام خداوند بزرگ و به برکت ماه نزول قرآن و همچنین روز اکرام، روز میلاد سبت اکبر پیامبر عظیم الشان اسلام، بهره برداری از سردشت و تصفیه خانه و خط انتقال آب سردشت رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. اجازه بدید تا تصفیه‌خانه آب سردشت رو هم به دستور رئیس جمهور محترم افتتاح بفرمایند. جناب آقای جانباز مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب کشور، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. خواهش می‌کنم توضیحاتتون رو بفرمایید. خب ارتباط ما با سردشت
گفتیم هر دو رو هر
بله اشاره فرمودن آقای دکتر روحانی. خب چون زمان و محدود هست، خب به دستور آقای دکتر هم اجازه بدید تا برنامه ویدیو کنفرانس رو هم در همینجا افتتاحا رو به پایان ببریم و من برای تقدیر از عوامل دست‌اندرکار سد کرم‌آباد دشت از محضر آقای دکتر اردکانیان خواهش بکنم لحظاتی در جایگاه تشریف داشته باشند و از این عزیزان، از کارفرما، مشاور و پیمانکار طرح با اهدای لوح تقدیر قدردانی بشه.
با اجازه جناب آقای رئیس جمهور و حضار محترم، به نمایندگی از همه دست‌اندرکاران لوح‌های تقدیری تدارک شده برای همکاران شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و همچنین شرکت مهندسین مشاور زیستاب و نیز شرکت پیمانکاری جهاد نصر حمزه که فعال بودند در اجرای پروژه کرم‌آباد. و من دعوت میکنم آقایان دانشجو، حاج زوار و امینی تشریف بیارن. من درخواست میکنم از جناب آقای رئیس جمهور اگر که لطف بفرمایند یک عکس یادگاری اینجا در خدمت همکاران باشیم و بعد انشاءالله همه از بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران فیض ببریم. متشکرم.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدیم مراسم افتتاح همزمان پروژه های وزارتی